من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار آمنا بالله صدق الله العلي العظيم به اجازه آقایون من دو مطلب خارج برنامه تفسیر عرض کنم که بی ارتباط نیست به این شبهای متبرکه. مطلب اول آقایونی که اینجا نشستن عهد کنن با خودشون با خداشون که اگر یکیشون بهش رفت بقیه هم با خودش ببره. منم انشاءالله خدا ما رو قبول کنه. برای اینکه در روایت داریم المؤمن یشفع فی مثل ربیعه و مضر. ربیعه و مضر دو ایل بسیار بزرگ عرب ها بودن و هستن. خیلی شاید عرض کنم 30% عرب ها از این دو قبیله و این دو ایل هستن. یک مؤمن اینقدر شفاعت میکنه فی مثل ربیعه و مضر. مسئله دومی که عرض میخوام بکنم اینه که رسیدن به قله خیلی کار مشکلیه ولی موندن اونجا مشکل تره. حالا آقایون انشاءالله و همچین خانوما که عرض ما رو دارن به قله توبه و انابه رسیده باشن و همت بکنید که شیطونه دیگه شیطونی نکنه. یعنی همت انسان بکنه، جدی باشه. من فقط یک کلمه میخوام بگم، اینی که شما دیشب شایدم بعضی ها امشب هم این دعا رو رجاءً میخونن الغوث الغوث خلصنا من النار، یعنی از آتش جهنم. آتش جهنم چیه؟ اینجام همین کارهای ماست. حروم خوردن، حروم آتشه. دروغ گفتن، دروغ آتشه. اینا الان آتشه، فقط آتش ظاهر نیست. کسی اومد پیش یکی از خلفای باطل گفت این که استخون اردو، من استخون میدونم ولی یک کافر گیتم تو آتیشه. کو آتیشش؟ اون که کسی که جای حق نشینه دیگه چیزی دیگه نمیتونه عملی بکنه. فرستادن خدمت حضرت امیر سلام الله علیه. حضرت امیر گفتم باز تکرار کن صحبتو. تکرار کرد، گفتم تو سنگ بیارید. تو سنگ برده، این سنگ ها رو به هم زدم، جرقه از این شقا بیرون اومد. گفت این آتیه کجا بود؟ دیگه اون رفت. یعنی من از این نمیخوام استفاده بکنم رد اون، حالا اون رد شد رفت. اما ببینید مثلی که یک آتشی در یه سنگ هست ولی کمون داره، ظهور نداره، اینها همه آتشه. هی گفتیم خدایا اغثنا الغوث الغوث من النار، یعنی از همین کارهای خلاف، از همین کارهای غلط. اگرم خدای نکرده شیطون اومد سراغمون و یه جوری شد یه کار خلاف کردیم و معصیت کردیم، زود سعی کنیم این که اینو پاکش کنیم. گاهی دیدید شما اگر هر یه روز دو روز یه روز نه یه روز برید حموم و خودتون رو بشورید، خب پاک میشید دیگه، حتی به صابون هم احتیاج نداره. ولی اگر فرض کنید یه جوری شد که یه ماه کسی غسل نشست، شاید با تیزابم باید پاک نمیشه. این تراکم که پیدا بکنه، گناه بر گناه، گناه روی گناه، اینا سخته دیگه این گناه ها محو بشه. زود توبه کنید، این نماز شب رو فراموش نکنید. من به برادران عرض کردم، بازم میگم، گفتم گاهی مثلا شروع کنید دو رکعت نماز شروع کنید قبل از خواب. لازم نیست که سحر پاشن، جوونا خوابشون سنگینه، دو رکعت بخونید. خیلی سخته؟ سخت نیست، همین دو رکعته کم کم چهار رکعت میشه، کم 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 میرسه به جایی که باید برسه. اگر مایل باشید، وقت خیلی کمه، اما چیکار کنم، این صحبتهای حسین برادران باید عرض کنیم. قصه مسجد گوهرشاد یه بار اینجا گفتم، ظاهرا مسجد گوهرشاد ما رفتید هم سمت من مشهد نماز خوندید. این گوهرشاد یک خانومی بوده، شاهزاده بوده، خیلی خیلی هم زیبا بوده، متدین بوده، یه مسجد ساخته مشهد، یه مسجد هم شاهد هرات. مسجد هرات از مسجد مشهد بزرگتره، اونم به نام مسجد گوهرشاد. کارش این بوده که خودش اومده سر میزده به وضع مسجد، کم و کاستش رو میبیده، ایامی که داشتم میساختم. ولی قبلا میبدن تمام فعله ها و کارگرها رو بیرون میکردن و بعدش خودش و این مشتی خانم های دیگه میبدن و نگاه میکردن. یک جوانی از همون کارگرها خوابش رفته بود یه گوشه، با سرصدای گوهرشاد و مجموعه که باش بودن بیدار شده از خواب، چشمش افتاده به شخص گوهرشاد و همیشه خانم دختر دیگه. خب گفت دست دیده و دل هر دو فریاد. روز به روز حالش بهتر میشود، رنگش زرد شده بود. مادره که مادر داشته پیرزن بوده، چطه؟ خیلی اصرار بهش کرد، گفت آقاش من عاشق شدم. ولی عاشق کی؟ کسی که یقینا نمیتونم بهش برسم. این خانم مادر این با بقیه زنهای محله شور کرده، چه کنه پسرم داره فوت میکنه، نمیخوره نمیخوابه همش. خانم ها بهش گفته بودن این که راهی داره، چون پاشو برو خواستگاری، حالا چیزی میشه دیگه. حالا من برم خواستگاری شاهزاده گوهرشاد از شاه؟ برای تو برو. پا میشه و میره خواستگاریش، میره خواستگاری و شاه گفته من باید از خودش بپرسم، خودش یک زن عاقله فهیمه است، من رد نمی کنم. رفته از درون در درونی پرسیده از شاهزاده. شاهزاده که گوهرشاد باشه گفته من مانعی ندارم، ولی شرطش اینه که 40 شب این آقا نماز شب بخونه. 40 شب نماز شب بخونه، من در خدمت هیچ نه مهری چیزی نمیخوام. مادر با یه دنیا خوشحالی اومده به پسرش گفته، پسرش هم رفته از این طلب های این طرف اون طرف، نماز شب چیه، چطور باید خون، 11 رکعت کی بخونیم فلان، و خوب آداب و احکامش یاد گرفته و شروع کرد نماز شب خوندن. مادر چیکار میکرده؟ حسه خرمایی، حسه هولی چیزی جمع کرده بوده 40 تا، هر روز یکی مینداخته که این تموم بشه، چه شب بشه. یه وقت حسه ها تموم شد، اومد پیش پسره گفت 40 شب تموم شد دیگه، 40 گرفتی 40 شب هم. خب بعدن چی؟ بعدن دیگه بریم دیگه خواستگاری. تو خواستگاری کی؟ خواستگاری گوهرشاد. گوهرشاد کیه؟ مگه تو عاشق نبودی؟ بارو بابا من یک خانه میخوام مثل خودم، مثل خانه باشه. تو خواهد چرا؟ من به یه جایی رسیدم که برام این مسائل مهم نیست، کی زنم بشه، چه پول داشته باشم. بحث اینه. نماز شب که میگن 100 تا فایده داره، نور قبر، نور یوم قیامت است. هستن نماز شب حتی انسان نورایی میکنه. بنده یه 2-3 سال قبل بدم نیست رفتم کاظمین، از حج برگشته بودم رفتم زیارت مختصری، انشاءالله همتون موفقه این حج و کاظمین و کربلا و نجف انشاءالله همشون. یه زیارت مختصر ما میکنیم، دلائلی داره که شما شاید بدونید. رفتم زیارت کم برگشتم، سه تا جوان از اون طرف، از اون طرف خیابون من دیدن، اومدن سلام علیک کردم. گفتم چند ماهه که شما طلبه شدید؟ من نگاه کردم گفتم کجا فهمیدی که ما طلبه هستیم؟ گفتم از صورتتون پیداست شما طلبه هستیم. لباسی هم مثل لباسه شخصی بود، عادی بود. گفتم 7 ماه. گفتم خب چند تا نصیحتشون کردم رفت. گفتم از کجا فهمیدی که معلومه؟ من غالبا میشناسم یه کسی که لباس شخصی هم پوشیده باشه بره، میفهمی طلبه است. چیه؟ نورانیت پیدا میکنه، نور تو صورت انسان پیدا میشه. نماز شبو بخونید، کارهای خیر رو همشو کوچیک کوچیک شروع کنید. بنده توصیه‌ام به همه برادران و خواهران اینه که هر کار خیری رو از کم شروع کنید، حتی زیاد هم میتونید انجام بدید ولی از کم شروع کنید. ببینید بچه اولی که دونه ما چقدر میشه؟ بعد من و شما میشه. کارهای خدا اینجوریه، یه حسه میذاریم تو زمین، یه او یه رخت و قرما میشه، نخل میشه، از کوچیک شروع میشه. شما هر کار خیر رو دو تا آیه بخونید، دو تا کار خیر بکنید، شروع کنید از کارهای خیر. مثلا رسیدگی به مظلومین، رسیدگی به کسانی که فقیر هستن، کسانی که مشکل دارن، مثلا روحیه خدمت به دیگران رو در خودتون پرورش بدید. خدمت مثل بقیه چیزا باید پرورش پیدا کنه، زیاد بشه. حالا یه صلوات ختم کنید. از من سوال کردن چند نفر که این صبر، صبر حضرت ایوب، این چطور میشه انسان این صبر رو داشته باشه، بردباری داشته باشه؟ من یک عرایزی در این جانب میکنم، بعدش میریم به قصه حضرت ابراهیم و بقیه انبیا. یکی از مسائل مهم اینه که صبر با شکر هر دو با هم توأمن، دو قلوه. از این جهت در دعاهای ماه رجب شما میخونید اللهم انی اسألک صبرا شاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. صبر و شکر. آیات قرآن اشاره صبار شکور، این دوتا با همن. چرا؟ شکر چیه و چگونه شکر با صبر توأم هستن، با هم هستن؟ اساسم شکره نه صبره. با شکر صبر هم پیدا میشه، میاد. شکر این که انسان نظرش به دنیا مثبت باشه. بعضی هستن نظرشون منفیه، همه چیزو سیاه میبینن، همه چیزو بد میبینن، همه چیزو با یک ذهنیت‌های غلطی ارزیابی میکنن. اینا شکر ندارن. شکر اینه که انسان مسائل گذشته و حال و آینده رو خوب ببینه. حالا من مثال میزنم. دو نفر از منزل میان بیرون. یکی میگه ای من دارم میرم، نکنه ماشینم تصادف کنه، نکنه جریمه بشم، نکنه با یک کسی دست به یخه بشم، نکنه این سیرا میگه بخورش. یکی میاره بیرون میگه انشاءالله برم کارم را بیفته، مردم با مردم خوشبش بکنم، خدمت بکنم. این دوتا دو طرح شخصیت هست، یه طرح یه جور اون یه جوره، دو جور. غالبا اونی که اولیه که اینها رو گفت یکی از اون چیزا میشه، یعنی یا تصادف میکنه و یا پلیس وسش جریمه مینویسه یا این غلطی میشه زندگی. و دومی هم اون چیزایی که گفته اونم میشه، کارهای خیلی که فکر کرده میشه. اگه چرا اینو از من داشته باشید به دردتون شاید بخوره، در روح ما یه 33 تا ملائکه هست، 33 تا جنی، یعنی شیطون 33 تا. اونی که گفت این که تصادف میکنم چه میکنم، حرف جنی هاست. جنی ها به هم خبر میدن، میگن ای بزنید به ماشین. یعنی اون رابطه پیدا کرد با جنی ها، اون طرف رابطه پیدا کرد با کی؟ با ملائکه. از این جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تفعلوا بالخير تجدوه، فال نیک بزنید، فال نیک بزنید، اون فال نیک میشه. چرا میشه؟ چون که شما رفتید به سمت ملائکه، رفتید به سمت نیروهای مثبت جهان، با اونا ارتباط پیدا کردید، اونا هم کار رو مثبت میکنن واسهتون. گاهن میگه آقا نه من اتفاقا خواستم برم بیرون، ولی خب دلم به بدلم برات شد. این معلوم نیست برات شده باشه، نه شاید شیطونه وسوسه انداخت دو دل شما. هر چیزی برات نیست، خوب براته، بد وسوسه است. و اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ان یحضرون، خدای من به تو پناه میبرم که این شیطان ها هی وسوسه کنن تو دل من. خدای من اصلا نمیخوام شیطان ها پیش من بیان، نه برن گمشن. و اعوذ بک ان یحضرون. این از این جهت ما روایت داریم. باز حضرت فرمودن، تعبیر خوب یادم نیست اما این تعبیر الان من میکنم تو ذهنم هست، علاج طیارت توکل، یا تعبیر دیگر کفارت الطیاره التوکل. طیاره یعنی فال بد زدن، تشاؤم. همین که فال بد میخوای بزنی، این نرم میترسم چه بشه، این نترس، چرا میترسی؟ خدا رو داری چرا میترسی؟ کفاره این مثل گناهیه، این ولو گناهی آموزیده شده از حسب روایاتمون، اما کفارش چیه؟ توکل بر خدا بکن، بسم الله بگو برو. یکی دیگه باز به جوانها عرض میکنم، اگر آیندتون ترسناک بود، گفتی چی میشه چی نمیشه، چطور زن میگیرم، چطور بچه دار میشم، چطور کار پیدا میکنم، این چیزا رو شیطان میگه با آدم، به گذشته نگاه کنید. شما نمیدونم کوهنوردی کردید یا نکردید. گاهی انسان کوهنوردی میکنه به یه کمر کوکه میرسه، او قله من چطور بهش برسم؟ نگاه کنید به پایین، مثل که این راهو طی کردید بقیهش هم طی میشه. چطور خدا شما به دنیا اومدی، چطور مادرت شیر بد داد، چطور هزارها مرتبه خطرهای مختلفی متوجه تو بود، خدا رد کرد، چطور شد گذشته. آیندم همونه، همون خدا همین خداست. به پیر مردم عرض میکنم از اون طرف خطم نترسید. آدم ترس خوبه اما زیادش خوب نیست، چون همون خدای دنیا خدای آخرت. یکی از مراجع خدا رحمتش کنه گفت اصلا از مردی میترسم من. گفتم چرا؟ گفت همون خدایی که اینجاست اونجاست، من باش رفیق شدم، چرا بترسم؟ یک مؤمن که حضرت امیر فرمودن این که من از ترکیم مردی میترسم، سوا ان وقع علی یا وقعت علی، اون بیاد یا من برم فرق نمی کنه، من مردم. خیلی حرف ها. و اگر کسی به این حد برسه توکلش راحت میشه، چون بالاخره یک دفعه آدم باید بمیره. اینا ترسوها هر روز میمیرن، صبح میمیره، عصر میمیره، شب میمیره، ترس دیگه. با همون یه دفعه تو بذار، چرا این همه باید ترس کنی؟ اونم دست اونه، دست من و شما نیست. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، و من یرد ثواب الدنیا نؤتیه منها و من یرد ثواب الاخره نؤتیه منها و سنجز شاکرین. این آیه قرآن در سوره آل عمران میگه از مرگ یک روزی میاد که نمیتونید اون روز رو نه جلو بیارید نه عقب ببرید. هیچ. کتابا مؤجلا یعنی این نوشته ای شده برگردن شما، اونم آینده است. خیلی شب که میخوان خوابشونیم برای باید از قرص اعصاب استفاده کنم. یه روز من مدتی میرفتم اروپا و امریکا و اینا، صبح که میشد آقا دیشب خوابیدی؟ من خوابیدم. چطور خوابیدی؟ خوابیدم دیگه. ببخشید پامو دراز کردم چشمو بستم خوابیدم. بعدش از اهل همون جا پرسیدم اینا چی یعنی که هی میگن خوابیدی نخوابیدی؟ گفتن اینا نمیتونن بخوابن، خواب ندارن، فقط باید با قرصای اعصاب و اون چیزای دیگه که حالا شما نمیخوام اسمش رو بیارم و اینا بیان برقصن، بیان چه کنن چه کنن تو خوابشون برن. ما که معلوم نیست سرمون به بالش دوستر میرسه یا خواب به چشممون. میخوابیم تا صبح هم پا میشیم، خب نماز صبح قضا نشه خوبه. یعنی چه؟ این مؤمن راحته. یه وقتی من هواپیما سوار بودم، در عمرم یه بار هواپیما ما دچار شد، البته اگر دچار سانحه شده بود یه بارم زیاد بود. این چرخاش باز نشد، چرخای ما هواپیما. من از عمان در اردن میرفتم مدینه برای حج، هی اومد دور مدینه چرخی شاید یه طواف هفت شوتم کرد، نتونست بیاد پایین، رفتش طرف جده. اعلام کردن که هواپیما در حال خطر. یه آقای پر من نشسته بود، گفت فلانی، من خوابیده بودم، گفت فلانی پاشو. گفتم چیه؟ گفت هواپیما در خطر. خب پاشیدم یه آتر کرسی خودم خوابیدم. این خیلی کوک شد، هنوز یادمه که تو من پرید. گفت میگم هواپیما در خطره میخوابی؟ گفتم من کمبود خواب دارم، بالاخره یا هواپیما میرسه یا نمیرسه، دست من و تو هم که نیست. آیت الکرسی هم خوندم، بالاخره هواپیما یه وقت من رو باز بیدار کرد. گفت بابا خوب شد چرخاش پایین اومد، الان در جده داریم میایم فرود میایم. فرود اومدیم در جده و همچی که حرکت کردیم بیرون، مردم میگه فرودگاه جده در حالت آمده باش قرار گرفته بود. همه مردم دور ما ریختن و سلام کردن و به قول عربا الحمد علی السلام، الحمد علی السلام که خب الحمد علی که خب چیز نشد. بالاخره هم ترس برش، یک مرگ بیشتر نیست، اونم یه روزی که میاد شما نمیتونید کارش بکنید. ترس از مرگ، ترک از آینده. این دید مثبت با صبر توامه. چطور با صبر توامه؟ چون که خدا همه نعمت‌ها رو ازم نمیگیره، یه نعمت کوچیکی ازشان میگیره، بقیه نعمت ها هست. اگر شما تمرکز ذهنی بر بقیه نعمت هایی که خدا هنوز بر شما لطف کرده بکنید، ذهنتون منصرف میشه از اون مشکلی که دارید. این یک بعد شکره. یک بعد دیگه شکر، حتی خود این مصیبت یا این کمبود یا این مرض شاید همین خوب باشه برای شما. ولعل الذی ابطا عنی هو خیر لی لعلمک با عاقبت الامور. یکی دیگه که عرض کردم یک شبی روایت حضرت امیر سلام الله علیه، گفتن فکر آخرت کنید، در هر لحظه ای، در هر وقتی، در هر مشکلی پیدا کردید جد بهش جهنم باشه. هیچ مشکلی بدتر از جهنم نیست، هیچ نعمتی هم بیشتر از بهش نیست. وقتی اونجا فکر کردید دیگه این دنیا کوچیک میشه برای شما. اینا دلائل صبره که صبر انسان نشأت گرفته از شکره، و این شکر خیلی فواید داره. حالا یکیش صبره، فواید دیگه هم داره. حضرت ایوب این چنین بود، شاکر بود. من روایتشو خوندم، بازم دیشب یه مقدار در حاشیه عرایزمون در خدمت آقایون بودیم، این روایتو بازگو کردم. روایت خیلی مفصلیه، ولی این تیکش رو بگم که شیطون گفت خدایا، اون وقتا شیطون میرفته تا بالاها، بعد از اسلام دیگه نتونست بره، میرفته که اینقدر اجر داره این. خب ایوب همه چیز خدا بهش دادی شاکره، منو مسلط کن برو ببین چی میشه. خدا گفت مسلط میشه بر اموالش، مسلط شده اموال از بین رفت. گفت نه، موالی مسلط میشم بر خانمش، بر خانوارش مسلط شد، همم فوت کردم اگر خانمش. بعدش مسلط بر بدنش شد، اونم به اجازه خدا اذن داد بهش برای امتحانش، نه برای امتحان یعقوب، ایوب، برای اینکه بشنسه ایوب کیه و بندگان خدا چه آدمایی هستن، چه نوع آدمایی هستن. بالاخره به جایی رسید، من روایت هر صادق میخورم دیگه، من نمیتونم جسارت کنم، که کرمهایی در بدنش تولید شده بود. کرم که از بدنش میاد بیرون برش میگردون، یه همین جای خودت هم اینجاست، خدا اینجا تو را آفریده. خیلی با مصیبت رفیق شد. حالا به قول بابا طاهر آریان، گفت غم هم غم بو و غم سارم بو و غم انی سمونه سم غم مرحبا غم. گفت مرحبا غم، شد شد غم، چه اشکال داره. خودشو دونست وفق بده، توی زبال دون افتاده، خارج از شهره، شخصیتی بود، سر پیغمبر بود، خودش پیغمبر بود، خیلی هم مرید دوی تا آخر. شیطان حسب این روایت من میگم، روایتش در همه تفسیرها هست، تفسیرهای شیعه، شیطان یکی رفت سر زنش، قصه زنش گفتم، یکی دیگه رفت سر اصحابش. اصحابش یه عده عباد و زهاد بودن، در کوها عبادت میکردن. رفت گفت این که بیاد ببینید این پیغمبرتون چی شده، هنوز شما به این علاقه دارید. یه اینا اومدن روی مرکبهای سوار بودن، مرکبهاشون رم کردن نیمدن جلو از بویی که اونجا بود. فقط یکی از جوونهایی که بود این شجاعت کرد، اومد پیش ایوب، گفت ایوب چه اشتباهی کردی در زندگیت و چه گناهی کردید که به این روز مبتلا شدید؟ ایوب گفت من تا اونجا که میشناسم یادمه دست از پا خطا نکردم، همه شکر خدا رو میکردم، الانم شکر خدا رو میکنم. اینی که گفت ایوب به این پسره جوانتره، این پاشو در به اونا گفت این که واقعا شما خیلی کار اشتباه کردید. بدن چرا؟ گفت عبدالله یعنی ایوب که بنده خداست، ما مجبورش کردیم که خودش رو ستایش کنه، از خودش حرف بزنه که من اینجوری بودم و اون کار غلطی ما کردیم، اشتباهی کردیم، که دیگه اینجا آخر کار شد و ملائکه اومد و دو تا ملک اومدن و گفتن این که پاتو بزن به زمین، پاشو زد، آبی جوشید از زمین، گفتن آزا مختصلون باردون، یعنی آب مختصل هم به جا میگن و هم به خدمت شما فعل میگن، یعنی جای غسل و خود غسل، یعنی آب غسل، آب غسل دلیلش بارده که جا معنی نداره بارد باشه، حالا ما به بردوش رو خونه مختصل میگیم، اون به عنوان جا. و شراب خورد و خوب شد و یه دست زد، این ملائکه های همچین کردن اون منطقهی که بودن که به اصطلاح جای زبال دون بود و جای خیلی بد بو اینا بود، یه هم مثل بهش شد. آقای ایوبم یهو جوون شد، شروع کرد با اینا خوشو بش کردن، با این ملائکه. زنش از راه رسید، زنش رسید، زنش میرفت صدقه جمع میکرد، کانت تتصدق. ببینید به کجا رسیده بود. اون روز هیچ کی بهش رحم نکرد، فقط یک کسی بهش گفت این که اگر میخوای من تیکه نون بهت بدم، شرطش این که این نواتو من بفروشم. اونم اومد نواشو فروخت برای تیکه نون. اومد نگاه کرد، گفت من مثل اشتباه کردم، ایوب اینجا نبود، اینجا کجاست، این آقایون کی هستن؟ شروع کرد گریه کردن. ایوب کجا شدی؟ چه شدی؟ خب کل عمرشو برای این شوهرش صرف کرد. واقعا چه زنهایی پیدا میشن در تاریخ. ایوب از اون درست داشت کرد، گفت بیا من هستم. اومده گفت کموات قصه چی؟ گفت به خدا قسم من 100 تا تازیانه بهت بزنم. که خب خدا بهش فرمود این که یک شاخه خرمای بگیر همونو بزن، هر توش 100 تا هست کافیه. ببینید این صبر، شکر کرد، صبر کرد، یک قدم پس و پیش نرفت. اینا برای ما درسه. حالا شاید بنده و شما به درجه اون نرسیم، اما تا یه اندازه بنده خیال میکنم، خیال دیگه، من خیال میکنم این که امروز روز ما مسلمون ها الحمدلله به یک صفات و خصال حمیدهی مزین هستیم، اینا از همین آیات و قرآن و همین قصه های بچه که بودیم، قصه ایوب میگفتن، قصه یوسف میگفتن، قصه این خیلی مهم بود برای ما، در قرآن هم که بازگو شده. بعد از قصه ایوب میاد سر سه تا پیغمبر بزرگ. این سه تا پیغمبر ها یکیشون حضرت ابراهیمه، یکیشون حضرت اسحاق که پسر ابراهیمه، یکی هم یعقوب که پسر اسحاقه. غالب مفسرین گفتن یعقوب پسر اسحاقه، بعضی گفتن نه یعقوب هم از اولاد ابراهیمه، اما این شاذه. یعقوب پسر اسحاق، اسحاق پسر ابراهیم. خدا میگه وذکر عبادنا، این سه بنده ما رو یادت بیاد، صحبت کن دربارشون. اذکر دو معنا داره، یکی این که در ذهنش باشه، یکی برای دیگران بازگو کنه. اینا دو صفت داشتن، اولی الایدی والابصار. من همینو عرض کنم و عرایزم رو خاتمه بدم برای اینکه امروز شب یه مقدار دیر شد. اولی الایدی، ید یه روزی معناش کردیم، ید به معنای دست در ظاهر، ولی معنای حقیقیش قدرته. یکی میگه ید الله فوق ایدیه، به معنای قدرت خدا افزون از قدرت اونهاست، برتر از قدرت اونهاست ید الله. پس ید به این مفهومه. بصر هم به معنای چشمه، ولی در حقیقت ابزار دیدنه، ابزار دیدن چشمه. از این جهت به جاسوس عربا میگن عین، شاید کور باشه جاسوسه، اما همی که دیدبانی میکنه اینو بهش عین میگن، به چشم تعبیر میکنن. این دو کلمه خدا میگه این ستا پیغمبر از نظر قدرت نیرومند بودن، از نظر دید دیدشون دید شفافی بود، یعنی اینها هم بعد قدرت رو داشتن و هم بعد علم، چون که در دنیا ما دو چیز احتیاج داریم، یکی قدرت احتیاج داریم، یکی علم. شما باید راهو ببینید و هم توان داشته باشید که در این راه حرکت کنید، یکیش قدرته یکیش علمه. خدا میگه اینها اولی الایدی والابصار، همیشه اینو داشته باشید، خصوصا علما که حتما به این مسائل آشنا هستن، میگن حرف متعلق عموم رو فایده داره. یعنی اگر یک کسی گفت این که فلانی بهترینه، دیگه نگفت از کی، یعنی از همه. اگر نگفت از کی، یعنی از همه. اینجا گفت خدا ال ایدی والابصار، یعنی درجه قدرتشون بالاترین درجه بوده و درجه علمشون هم بالاترین درجه بوده. خدا میگه اینا هم بنده های ما بودن. حالا چرا اینا رو میگه؟ انشاءالله فردا شب تفصیلشو میگیم که چه ربطی داره به اون حرف اولی که اول سوره صاد خوندیم که گفتن این که آتنا قطنا عجل لنا قطنا. خدا گفت اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داود. گفت اینا رو یادتون باشه که ممکنه یک مسلمون، یک مؤمن، یک انسان صالح، یک پیغمبر درجه علمش بالاترین درجه باشه، درجه قدرتش هم بالاترین درجه باشه، ولی باز هم عبدالله باشه در عبودیت و بندگی خدا، ایضا در مراحل متقدمهی باشه. ما از خدا میخوام به اینجا برسیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.